تکرار بعضی کلمات و عبارات زیاد، مجالس رزم دقیقی بسیار معمولی و ساده و دور از مهارت‌های شاعران است. دقیقی همانطور که عرض شد، گویا به دستور نوح ابن منصور سامانی مأموریت یافت تا شاهنامه ابو منصوری رو که به نثر بود به نظم در بیاره، و او 1000 بیت بیشتر از این شاهنامه رو نسروده بود که در حقیقت کشته شد. فردوسی استاد و همشهری دقیقی بود که کار ناتمام او رو دنبال کرد. از این رو شاهنامه دقیقی رو میتوان یکی از مهمترین منابع اصلی فردوسی در سرودن شاهنامه دانست، گرچه اثر حکیم تنها گرت برداری از اثر دقیقی شاعر نبود و او این منظومه رو برتری بخشید و به اوج رسانید. بزرگترین منظومه حماسی و تاریخی ایران شاهنامه فردوسیه که در شمار عظیمترین و زیباترین آثار حماسی ملل عالم قرار داره. موضوع این شاهکار جاودان تاریخ ایران قدیم از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حکومت ساسانیان به دست اعرابه و کلن به 3 دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم میشه. دوره اساطیری شاهنامه از عهد کیومرث تا ظهور فریدون ادامه داره. در این عهد از پادشاهانی مانند کیومرث، هوشنگ، تهمورس و جمشید سخن به میان میاد. تمدن ایرانی در این عهد شکل میگیره. کشف آتش، جدا کردن آهن از سنگ، رشتن، بافتن و کشاورزی کردن و آنچه که حاصل تمدن و تمدن به او وابسته است همه محصول این دور است که آغاز میشه و ادامه میکنه. در این عهد جنگ ها غالبا جنگ های داخلیه و جنگ با دیوان و سرکوب کردن اونها بزرگترین مشکل این عصره. بعضی احتمال دادند که منظور از دیوان بومیان فلات ایران بودند که با آریایی های مهاجم همواره جنگ و ستیز داشتند. در پایان این عهد ضحاک دشمن پاکی و سمبل بدی به حکومت می نشینه، اما سرانجام پس از 1000 سال فریدون به یاری کاوه آهنگر و حمایت مردم او را نابود می کنه و دوره جدیدی آغاز می شه. در واقع دوره بعدی دوره پهلوانی یا حماسی در شاهنامه است که از پادشاهی فریدون تا در واقع به ایرج و منوچهر و نوذر و گرشاسب که به ترتیب در این دوره به پادشاهی می نشینند و نبردها و جنگهای میان ایران و توران آغاز می شه. پادشاهان کیانی مانند کیقوباد و کیکاووس و کیخسرو و سپس لهراسب و گشتاسب روی کار میان. در این عهد دلاورانی مانند زال و رستم و گودرز و توس و بیژن و سهراب وجود دارند و ظهور میکنند. سیاوش پسر کیکاووس به دست افراسیاب کشته میشه و رستم به خونخواهی او به توران زمین میره و انتقام خون سیاوش رو از افراسیاب میگیره. در زمان پادشاهی گشتاسب زرتشت ظهور میکنه و باز در این دوره اسفندیار به دست رستم کشته میشه. مدتی پس از کشته شدن اسفندیار رستم هم به دست برادر خود شغاد از بین میره و سیستان به دست بهمن پسر اسفندیار با خاک یکسان میشه و با مرگ رستم دوره پهلوانی به پایان میرسه. دوره تاریخی هم در شاهنامه با ظهور بهمن آغاز میشه و پس از بهمن همای و سپس داراب و داراب پسر داراب به پادشاهی میرسند. در این زمان اسکندر مقدونی به ایران حمله میکنه و دارا رو که همان داریوش سوم میکشه و به جای او بر تخت میشینه. پس از اسکندر دوره پادشاهی اشکانیان شروع میشه و پس از اونها ساسانیان رو کار میان و آنگاه حمله مسلمانان شکل میگیره و با حمله اعراب در واقع ایرانیان شکست میخورند. روزگاری عوض میشه و تغییر هوا و فضا اتفاق میفته و بدین ترتیب بخش تاریخی شاهنامه هم خاتمه پیدا میکنه. شادروان مرتضی راوندی در تاریخ اجتماعی خودش ذیل بخش حیات ادبی مردم ایران می نویسد که هنگامی که فردوسی دست به این کار بزرگ زد، حکومت سامانیان در کمال قدرت بود. این شایعه که فردوسی شاهنامه را با اشاره محمود غزنوی و به امید 60,000 دینار او به نظم آورد به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا که فردوسی در آغاز شاهنامه تصریح میکنه که چون از کار دقیقی و پرداختن او به نظم داستانهای کهن و کشته شدنش آگاه میشه، خود در پی این کار میفته، ولی به علت آشفتگی محیط اجتماعی تا مدتی موضوع رو پنهان نگه میداشته. چنان که میگه زمان سراسر پر از جنگ بود، به جویندگان بر جهان تنگ بود، بر این گونه یک چند بگذاشتم سخن را نهفته همی داشتم، ندیدم کسی کش سزاوار بود به گفتار این مرمرا یار بود. سپس میگه که برخی از دوستان شفیق و مهربان نامه پهلوانی او رو گرفتند و آثاری مثل خدای نامه ها رو به نزدش آوردند و او رو تشویق کردند به ادامه این کار و ارجمندی کاری که داشت انجام میداد رو بهش متذکر شدند و ازش خواستند که ادامه بده. او خودش اینطوری یاد میکنه که به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود، مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد مگر پای تو، نوشته من این نامه پهلوی به نظر تو آرم مگر بغنوی، گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست، شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. کسان دیگری هم هستند که به او دل میدن و در این کار کمکش میکنن تا النهایه با کمک این مشوقان او این قصه رو به آخر میرسونه و این منظومه رو کامل میکنه که بعدها ما قصه هاش رو خواهیم گفت و از شخصیت هاش یک به یک یاد خواهیم کرد. یک موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم و ادامه بدیم تا من یک نکته ای رو در ضمن اسامی این که ابتدای بحث عرض کردم متذکر بشم خدمتت. بله، عرض کردم که در حقیقت اساس این که این فصل رو ما در این برنامه گذاشتیم به خاطر تحقیقاتی بود که استاد معلم روی شاهنامه داشت و عرض کردم که او میگفت که کلید فهم شاهنامه در همین اسامی که فردوسی گذاشته در واقع پنهان شده و استناد میکرد به اون بیت که در واقع گفت که اسمها قفل و کلیدند به هم بربسته، تو کلید از در دونان طلبی، پیوسته و باز اضافه میکرد که تو کلید از در یونان طلبی پیوسته، چون میدونی که با در واقع طلوع فلسفه یونان به نوعی حتی شرق به معنی قبلیش دچار دگردیسی میشه و تغییراتی اتفاق میفته که حالا در یک فصل دیگر و در جای دیگری عرض میکنم. اما به عنوان مثال، چون بعدتر اینا رو برای ترتیب و تبیبی که خود فردوسی عرض کرده در حقیقت انشاءالله شرح میدیم و بیان میکنیم. او در باب مثلا رستم میگفت که رستم اسمش روشه، در واقع شما اگر دانه‌ای رو در خاک بکاری در حقیقت وقتی که بالا میاد و رشد پیدا میکنه و نواب میکنه، در واقع اگر بهش بگی کیستی میگه که رستم، در واقع در اومدم پیدا شدم. و اشاره میکرد به این که این رستم در حقیقت درخته، یه درخته که در واقع تمتنه، در حقیقت پایینش در کمرکشش پهنه، خوراکش گوره و گور تو میدونی که در واقع به خاک گفته میشه گور و اساساً جنگل یا چنگال، همه جنگ همه اینا از یک معنیه و به معنی انگشته و ریشه است. در واقع گفتند که رستم خوراکش گور بود، یعنی اون چنگ ریشه‌هاش در خاک بود و از خاک در واقع بهره می برد. تنه پهنی داشت و تهمتن بود، تهم به معنی ستبره و تن هم که خب معلومه چیه، و در نهایت تهمورته می شد، یعنی پهن و ستبری که رو به آسمان داره و بالا میره. و این رستم همه کسانی که به کشاورزی و فرهنگ زراعت آشنان میدونن که پای درخت معمولا یه پاجوش های میزنه که در واقع از کنارش در میاد سبز. دهقان یا باغبان در حقیقت این پاجوش رو، این گیاه کوچک رو، اگر بخواد که زنده بمونه باید از زیر این درخت برداره و ببره جای دیگری بکاره. دلیلش هم اینه که درخت به دلیل بزرگی مانع از این میشه که نور خورشید روی اون گیاه بیفته و گیاه بتونه از نور تغذیه کنه. و تغذیه در عالم در واقع دو نوع دیگه، یعنی یا از نور است یا از آب. یعنی اساسا ما در بحث مربوط به پشنگ میگفتیم که پشنگ در حقیقت اون قدرت قاهره اولیه است و در اختیار او دو پاشیدنی است که یا نور است ثم رش علیه من نوره، یا آب که من الماء کل شیء حی، در واقع یا از آب همه چی پدید میاد که این فیض عام و در واقع خداوند رحمان و رحیمه و رحمان صفتی است که در واقع رو به همه بشر داره، رو به همه موجودات داره و فیض عام خداونده. و بخش آبه که من الماء کل شیء حی، و همه حیات داده شده در واقع به گیاه و نبات و حیوان و انسان و این برابرند با هم. و یک فیض خاصی است که با انسان شده که او خرده و نور خرده و در واقع نوریست که افاضه شده. نطق در واقع اشارتی به خرد است، چون زبان کلید فهم و خرده. به هر حال باغبان برای اینکه بتونه اون پاجوش کنار گیاه ثابت بمونه یا رشد کنه مجبوره که او رو برش داره بذارش کنار. این که میبینی در واقع سهراب به دست رستم کشته میشه، اساسا سهراب خودش به معنی همون پاجوش است. و این که کشته میشه در حقیقت نوریست که رستم، اون درخت بزرگ، مانع میشه که رو بندازنش و برای همین در واقع او محکوم به نابودیه و لذا نابود میشه. به این معنی در واقع اگر نگاه کنی در حقیقت رستم مال در واقع یه طرف دیگریست که به مرور ایام خشکسالی میاد و این خشکسالی موجب این میشه که این درخت از اون طرف حرکت کنه بره سمت مازندران. هفت خان قصه حرکت درخت به سمت مازندرانه که مینوچهره در واقع بهشته و دیو سپید اونجاست که در واقع یک کوه هست و مثلا اینا رو در جای خودش مفصلتر در حقیقت باز میگیم. غرض که حکمت فردوسی در این است که سیر آفرینش رو در این کتاب به روشنی بیان کرده و با قصه هایی که مطرح کرده که ظاهرش قصه است و افسانه است و اوسانه است و در واقع باطنش اوسان است، در حقیقت مثل اوست و اشارتی است و حقیقت هستی که انشالله در جای خودش و در هفته های دیگه به شرط بقا انشالله باز گفته خواهد شد
انشالله. استاد اینا که گفتین، این نقل آخری که به میان آمد برام جالب شد. خب من این سفری که داشتم به جنگل ابر، از جنگل ابر مسیر جنگل‌های هیرکانی رو در اصل رفتم، داشتید از درخت بودن رستم میگفتید، یه بلوط هزار ساله اونجا من دیدم در جنگل و حالا میتونم این تصویر رو تطبیق بدم ببینم یعنی چی و چه حس عجیبی داره این درخت بودنه. و اساساً بلوط‌های هیرکانی با بلوط‌های زاگرس جنسشون خیلی متفاوته. بلوط‌های زاگرس گردن یه شکل خاصی داره ولی بلوط هیرکانی خیلی ارتفاع عجیبی داره. آره، و این تصویری که الان شما گفتید با اینی که من دارم با دیده هایی که من واقعا نمیدونستم این الان از شما شنیدم، تصویرش خیلی داره تصویر شورانگیزی میشه یواش یواش.
آره، حقیقت اینه که تنها مایدار سایدار در عالم درخته که در حقیقت دانه است که به شکوفه میرسه و بار میاره و در یک فصل از میوهش بهره میده و در یک فصل از سایش در واقع بهره میبره. درخت منشأ حیات و زندگیه و اهمیت او برای این که اصلا یک اجتماع شکل بگیره و زیست وجود داشته باشه غیر قابل انکاره. و در این اثر او تذکر میده که برای اینکه این حیات ادامه داشته باشه تو نیازمند به این در واقع سایه و مایه هستی و باید وجود داشته باشه و باید بهش احترام بذاری. من دیشب یه بحثی رو میخوندم در خصوص اینکه تمدن و تکنولوژی مدرن چقدر نسبت به طبیعت جفا کرده و چقدر آسیب رسانده به طبیعت. یعنی انسان از روزی که در واقع خودش رو دایر مدار عالم تصور کرد و خودش رو اصل گرفت، چون در روزگاری انسان و طبیعت با هم یه همزیستی مسالمت آمیز داشتن و با هم در واقع زندگی می کردن و به هم خدمت می کردن و به هم تکیه داده بودند. در یک جای آدمیزاده خودش رو مرکز عالم فرض کرد و فکر کرد که همه عالم در واقع در خدمت اوست و دست به تصرف و بلکه به یغما در واقع گشود. میدونی در حقیقت خوانین اشایر برخیشون یک رسمی دارن که بهشون میگه خان یغماست. در واقع در یک روزی از سال خان بیرون میاد و به همه قوم میگه که اجازه دارید برید تو و هر کی هرچی میتونه برداره و ببره. این کرامت او بود که چشم میبست بر همه داشتهاش و داشتهاش قیمتی نداشت پیش دلی که با دوستانش داشت. اما آدمیزاده در حقیقت با جفاکاری دست به تطاول در حقیقت طبیعت گشود و این مایه حیات رو اندک اندک به هزار شکل شروع کرد تخریب کردن. و تو امروز ما در این شهر را میریم در حالی که ممکنه هفته حتی ستاره های آسمون رو نبینیمشون، در حقیقت نتونیم ببینیمشون. آسمون چندان گرفته و غبارآلوده است که حاصل دود کارخونه ها و ماشین هاست که دیگه اساساً اون قرابت اولیه رو، اون لطافت اولیه رو در واقع به ما نمیده و دود گرفته و مه گرفته و گمه در حالی که در واقع با این مظاهر طبیعت زندگی میکرد. آرش در حقیقت که شما این همه دیدید گفتند که کسی بود رفت که اون در واقع اون شعر شورانگیز گفت که مثلا رفت و تیر بر کمان گذاشت و پرتاب کرد و مرز درست کرد. آرش در واقع وارش وارشود مهه و این در واقع آسمان و ابزارش و کمانش همون رعد و برقیه که میندازه و اون تیریست که از چله در میره و میره مرز ایران و مشخص میکنه. ایران محل آبادانی بود و هر کجا که باران میبارید در واقع اونجا محل زندگی بود که ایران ازش آمده بود و آریایی در واقع درش خانه داشت. لذا تمام شاهنامه قصه طبیعت و قصه آفرینش و قصه زندگی. ما توی هفته پیش یه بحث میکردیم که شاید بسم الله الرحمن الرحیم دقیق ترین ترجمهش به نام خداوند جان و خرد باشه، به خاطر اینکه جان اشاره به فیض عام خداست و همون رحمانیتی است که همه موجودات شامل میشه، حیوان و گیاه و درخت و انسان رو شامل میشه، و خرد فیضی است که با انسان کرده شد. لذا خود فردوسی در مصرع دوم میگه که بر این برتر اندیشه بر نگذره، دیگه از این بهتر نمیشه گفت، و خودش تعریف میکنه چنان که ما از خودمون تعریف میکنیم. یه موسیقی بشنویم برگرد.
Yes.
خیلی مخلصم، شب شما بخیر. استاد معلم لطف کردن برامون از زندگی فردوسی گفتن. استاد داشتم فکر میکردم که چه عجیب، یکی مثل فردوسی همه آنچه که داره رو میذاره در طبق اخلاص، میکنه شاهنامه، در اختیار تاریخ خودش قرار میده، بعد ولی پایان بندیش یه تراژدی تمام عیار، یعنی آن اتفاقهایی که براش میفته، از اون پولی که بهش میرسه ولی دیر میرسه و همه یه ماجراها. و بعد فردوسی تا سالیان سال حتی مقبرش هم محجور میمونه، تا همین جوری یه گردشگری میاد، یه دونه سیاهی میاد، میره توس مثلا، میگه اینجا پیدا کردم که مثلا